الله علیها اضافه شد. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و حماسه عاشورا، سنگین ترین وظیفه و مسئولیت حضرت زینب شروع شد. سنگین ترین وظیفه و مسئولیت حضرت زینب سلام الله علیها شروع شد و سرنوشت یک نهضت که عمری جاودانه دارد به دست یک زن سپرده شد و خونهای پاک مقدسی که دشت کربلا رو رنگین کرد به یک حماسه تبدیل شده بود. این حماسه یک پیام داشت که هدف و آرمان نهضت عاشورا رو بیان می کرد. پیامی که به یک پیام رسان نیاز داشت تا هدف نهضت و حماسه عاشورا رو بیان کنه و پیام رسان چنین آرمان و هدف جاودانه ای حضرت زینب سلام الله علیها بود. طبیعیه که در چنین شرایط بحرانی شخصیتی غیر از حضرت زینب سلام الله علیها نمیتونست از عهده چنین مسئولیت بزرگی بر بیاد. شیرزن کربلا در شرایط کربلا بسیار ماهرانه و مدبرانه عمل کردند. امام حسین علیه السلام حضرت زینب سلام الله علیها رو وصی خودشون قرار دادند و مسئولیت کاروان اسیران رو بعد از خودشون بر دوش حضرت زینب سلام الله علیها گذاشتند، که این خودش میتونه دلیل روشنی باشه برای مشروعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان مسلمان در جامعه. بله، خیلی از هموطنانمون و عاشقان مکتب حسینی از تمام دنیا همینک در کربلای معلا به سر میبرن. قدمهای جابرانه زائران حسین که پیاده نجف تا کربلا رو طی کردند امروز به مقصد رسیده. همسوی شمایی هستیم که مثل ما قدمهاتون امسال جا موندن و طریق حسین رو طی نکردن. از شما پرسیدیم که به نظرتون کدام فراز از زیارت اربعین براتون دلنشین تره؟ آیا شما زیارت عاشورا رو مرتب میخونید؟ کدام فراز از این زیارت براتون زیباتره و دلنشین تره و تأثیر گذارتر؟ شماره تلفن های 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی 30900 در اختیارتونه. تلفن های شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت خدمت عزاداران حسینی به مناسبت اربعین امام حسین، خدمت همه عزاداران عزیز. اربعین دل جامانده ها گرفت، یک بینوا برای خودش ربنا گرفت. هر کس رسید سوال کرد دائری، از این سوال دل پرخون ما گرفت. آقا مگر بدان به حریمت نمی رسند؟ تصور کی بود که جام بلا گرفت؟ باشد محل نده نبرم اربعین حرم، اما بدان که قلبم از این ماجرا گرفت. آنقدر گریه می کنم که بگویند عاقبت نوکر ز عشق خود سفر کربلا گرفت. اما از راه دور سلام حضرت حسین باران عشق از این روزه ها گرفت. اربعین قسمت خوبان شد و من جا ماندم، رفیقان یکی یکی رفتن و تنها ماندم. من که کم نذاشتم این محرمی برای غمت، یک ماه آواره ام تو ماتم محرمت. دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر. من جا مانده به نیابت آقای امام حسین علیه السلام امروز برای عرض تسلیت خدمت خانم حضرت مطمئنه میرسم، به زیارت قبر مطهرشون میرم و بعدم تو مراسم اربعین حسینی شرکت میکنم. ساعت 2 بعد از ظهرم از حرم حضرت مطمئنه به نیابت پیاده روی اربعین به طرف جمکران مراسم هست که من تو مراسمم شرکت میکنم که انشالله سالهای بعد قسمت من جامانده و تمام جامانده ها پیاده روی زیارت اربعین حسینی به طرف حرم امام حسین علیه السلام بشه. روز خوش هستم از ما. التماس دعا.
آیه رضا الیاسی از قزوین برامون نوشتن که لبیک یا حسین، لبیک یا اربعین. از زائران عزیز خواهش میکنم برای همه زندانیان بیگناه دعا کنن. التماس دعا.
با عرض سلام و تسلیت به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام خدمت شما و شنوندگان خوب این ویژه برنامه. ای غم درد و دوایم یا حسین، گردی از کویت شفایم یا حسین. ای شفیع ما گدایان یا حسین، شمع بزم بینوایان یا حسین. عالمی غرق عزایت یا حسین، کربلا باشد منایت یا حسین. با تشکر. محمد علی پناهی از سلطان آباد بخش رخ شهرستان تربت حیدریه.
آمادگی، زمین سازی و انتظار فرج مثل این است که در زمان امام حسین علیه السلام جزء یاران او بوده ایم. ایمان یاس فاریاب از کرمان. ساعت 9:38 است. اینجا تهران، رادیو ایران و ویژه برنامه 40 پرده اش. We'll be right back.
من هم دلم میزند پر برایت اول فز تو را میستاید خدایت اول فز تو با بل قواهج عزیز حسینی تو با بل قواهج عزیز حسینی رضای خدا در رضایت اول فز رضای خدا در رضایت اول فز تو سقای لب تشنه نینوایی تو سقای لب تشنه نینوایی کند نال نی در عزایت اول فز کند نال نی در عزایت اول فز دلم میزند پر برایت اول فز دلم میزند پر برایت اول فز تو را میستاید خدایت اول فز چگویم که در وصف انسان نیایی چگویم که در وصف انسان نیایی نیاید چون من سنایت ابل فرد جز این چشم هایی که خون بارد از در جز این چشم هایی که خون بارد از در چه دارم که ریزم به پایت اول فز دلم میزند پر برایت اول فز دلم میزند پر برایت اول فز تو را میستاید خدایت اول فز دلم میزند پر برایت اول فز دلم میزند پر برایت اول فز تو را میستاید خدایت اول فز تو فریاد مظلومی اهل بیتی تو فریاد مظلومی اهل بیتی منو هرچه دارم فدایت اول فز منو هرچه دارم فدایت اول فز دلم میزند پر برایت اول فز دلم میزند پر برایت اول فز
چل نشین غم تو شده ایم در چهلمین روز از رفتنت. چهل روز؟ نه چند قرن است که در اربعین رفتنت خون می گرید. مگر این اشک‌ها تمامی دارد؟ چهل روز است که غم از سراچه دلها سربر نداشته است. بر تو سلام حسین، بر تو سلام و بر آسمان ابری قلبمان که بعد قرنها هنوز به یاد تو میبارد. امروز چهلمین روزی است که مادری گهواره خالی فرزندش را تکان میدهد و لالایی میخواند. امروز اربعین است، روز نزول باران بر چهل پرده اشک چشمهای من. امروز مهمان خانه های شما هستیم از طریق ویژه برنامه چهل پرده اشک و مهمان گرانقدری هم در برنامه داریم که اینجا حضور دارن و لطف کردن تشریف آوردن، جناب حجت الاسلام دکتر اسدالله طاهررضی. سلام عرض میکنم حاج آقا، خیلی خوش آمدید و تسلیت عرض میکنم این ایام رو حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سرکار خانم رحیمی، من هم خدمت شما و همکاران ارجمندتون و شنوندگان عزیز و عزادار اربعین ابا عبدالله الحسین سلام و عرض تسلیت دارن.
خیلی متشکرم.
انشاءالله خداوند مسئلت میکنیم آن چیزی رو که وعده داده به عزاداران ابا عبدالله الحسین مرحمت کنه، شامل حال همه ما و شما و شنوندگان عزیزمون بکنه در این روز بزرگ
انشاءالله. آقای دکتر اگر لطف بفرمایید از اربعین شروع بکنیم. اصلا برای ما بگید آقا اربعین چیه؟
ببینید اربعین خب ترجمه عربی همون چهلم هستش.
بله.
ما هم تو مراسم همون چهلم متعارف هستش، گرچه الان داره کم میشه، سوم و هفتم و چهلم رو یکسان میکنن، ولی خب تو سنت های ما و توی موارد مستحبی که مخصوصا برای عزیزانی که از دست میرن چهلم وجود داره. مطمئنه اون چهلمی که بعد از سالهای سال و بعد از هزار و چند ست سال مونده فقط برای ابا عبدالله الحسین هستش که از ایام محرم در واقع میان تا بیستم سفر به این مناسبت مراسمی رو میگیرن. در روز چهلم در واقع یادآور یک واقعی هستش که سال که حماسه کربلا خلق شد اتفاق افتاد و اونم این هستش، مورخین صحبت میکنن، بحث میکنن و حالا با نظراتی که وجود داره، صرف نظر از اون نظرات، نظری هم بر این هستش که در چهلم دو تا اتفاق افتاد. یک اتفاق این بود که جابر بن عبدالله انصاری از مدینه حرکت کرد و موفق شد در روز چهلم به زیارت مزار و مرجع مقدس ابا عبدالله الحسین نائل بشه با عطیه که همراهش بود.
بله.
و یک قولی هم وجود داره که میگه سر ابا عبدالله الحسین به همراه کاروان و توسط امام سجاد علیه السلام در روز چهلم از شام برگشت به کوه کربلا و اونجا به بدن مبارکشون ملحق شد. صرف نظر از این که نظراتی که در خصوص این کاروان آیا از شام به کربلا برگشت یا برنگشت، به هر صورت چهلم روزی هستش که در سنت و سیره بزرگان دین ما ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین، مراجع بزرگوار تقلید که ما موظف طرف هستیم، اعمال عبادیمون رو با اونها هماهنگ باشیم و طبق نظر اونها عمل کنیم.
بله.
برای چهلم حرمتی قائل شدن و مراسم رو زنده نگه داشتن. منتها در این چهلم و در واقع اربعین ابا عبدالله الحسین بهانه ای هست یا ظرفیتی هست؟ ما اصلا ورود به مباحث تاریخی و قیل و قال های اون نداریم. به هر صورت یک مناسبتی هستش که مورد تایید شرع هم هست و در اونجا صحنه دوم حماسه کربلا داره رقم میخوره و در واقع رقم میخوره. صحنه اول در محرم بود که توسط خود ابا عبدالله الحسین و یاران فداکارشون خلق شد.
درسته.
حالا این کار تکمیلی نیاز داره. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این حماسه باید به گوش آیندگان میرسید و اربعین فرصتی هستش که جهانیان و در واقع مردم با این حماسه آشنا بشن، با پیام‌های اون مانوس بشن، با درس‌های اون آشنا بشن، به سنت اون در واقع عمل کنند. و این فرصت فرصت خوبی هم هست، البته لازم هم هست. اگر حتی ما به طور منطقی و عقلانه و عقلانی هم نگاه بکنیم، لازم هستش که این دوتا صحنه جدای از هم مورد بحث و بررسی قرار بگیره. درسته در ایام دهه اول محرم محور همه عزاداری ها سینه زنی ها، گفتن ها، شنیدن ها اون حماسه بزرگ و بیبدیل و بی‌نظیر هستش، اما در اربعین پیام رسانی این حماسه هستش که الحمدلله شما میبینید دیگه، خود راهپیمایی اربعین که تبدیل به یک در واقع نمادی شده و همه مردم از دنیا میان و در اون اونجا به طور عملی زندگی ولایتی رو به نمایش میگذاره. یعنی در زندگی ولایتی که عاشقان امام حسین علیه السلام و بعد از ظهور اتفاق میفته، این چنین زندگی هستش که همه با هم مهربانن، همه به هم کمک میکنن، همه هر چه دارن در طبق اخلاص میذارن و کمک هم دیگه میکنن. هیچ کس به دنبال انتقام گیری نیست، هیچ کس دنبال رقابت نیست، هیچ کس دنبال به دست آوردن پول از این فرصت نیستش. اون چیزی که در این اربعین ها در تمام دنیا داره اتفاق میفته، موکب هایی که به پا میشه، مسافرت ها و پذیرایی ها و میزبانی هایی که انجام میشه، همه اینها نشان از زیبایی ها و مهربانی هایی هستش که در درون خود اسلام این تربیت وجود داره. اگر مسلمانی رفتاری دارد که غیر از این هستش، اگر مسلمانی منشی دارد که غیر از این هستش، یعنی نامهربان هست، خشن هست، بیرحم هست، بی انصاف هست، اینا همه فاصله گرفتن از اسلام ناب هستش که جلوه ای از اسلام ناب رو ما در پیاده روی اربعین میبینیم که مردم عراق انصافا خداوند کمکشون کنه به نمایش میگذارن و بله. برای همه جهانیان عبرت آموز است. پس اربعین ظرفیتی هستش که در واقع ما از این ظرفیت باید استفاده بکنیم و به پیام کربلا که در اون حماسه نهفته هستش و در اونجا خلق شده بپردازیم. طبیعی هستش که قهرمان این بعد از حماسه هم زینب کبرا و امام سجاد بله. علیه السلام هستش.
و مهمترین پیام چیه آقای دکتر؟
ببینید مهمترین پیامش این هستش که به مردم بگوید که در زندگیتون حسینی باشید. ما یک صحبتی رو داریم به این معنا که اگر شما تصور کنید امام حسین علیه السلام موفق میشد و وارد کوفه میشد و حکومت حسینی رو برپا میکرد، اگر علی علیه السلام اون جریان پیش نمیومد و حکومت علوی رو برپا میکرد، در حکومت حسینی و علوی مردم باید چگونه زندگی بکنن؟ یعنی حکومتی که امام حسین و حضرت علی علیه السلام منادی اون بودن و در زمان ظهور ما انتظار تحقق اون رو داریم، مردم چگونه زندگی خواهند کرد؟
بله.
اون رو پیام کربلا در واقع به ما این رو میگه، حسینی، فردی که حسینی هستی، فردی که علوی هستی، فردی که مهدوی هستی، دروغ گفتن نباید داشته باشی، خیانت کردن نباید داشته باشی، سنگ دل بودن رو نباید داشته باشی. یعنی عرض کردم صحنه و جلوه ای از جلوات حکومت حسینی رو ما در این پیاده روی اربعین و حماسه هایی که اونجا خلق میشه به نمایش میذاره. یعنی طرف تمام دارایی خودش رو بدون منت، تازه با التماس، میاد در اختیار زائر قرار میده. یعنی ولایت همینه، امام دوستی همینه،
بله.
ایثار همینه، گذشت همینه. یعنی یک مسلمان تمام پیام کربلا که شما در منشور فرمایشات امام حسین علیه السلام هم میبینین، ناله برای این میزنه دیگه. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مردم مسلمون که نباید اینجوری باشن، که معنی نداره مردم مسلمون دست به بیت المال بزنه، مردم مسلمون دست به خیانت بزنه، مردم مسلمون دست به خشونت بزنه، دست به و و و اینها، به خاطر اینکه از اسلام واقعی فاصله گرفته شده و اسلام ها شناسنامه‌ای شده. امام حسین علیه السلام برای این قیام میکنه، میگه اسمن اسم اسلامیه اما رسما نشانه ای از اسلام نیست، من خروج کردم برای اینکه اصلاح بشه. حالا اون اصلاح مورد نظر ابو عبدالله الحسین چی بوده؟ اون اصلاحش غیر از این نیستش که مردم، حکومت حسینی یک چنین جلوه هایی داره، یعنی شما در رفتارتون و در عملتون سینتون رو بزنید، دعاتون هم بکنید، گریهتون هم بکنید، روزتون هم بخونید، نذرتون هم بدید، اما در رفتار چه در درون خانواده به عنوان جامعه کوچک،
بله،
چه در ارتباط خودتون با خودتون، همه اینا. ببینید من یه توضیح بیشتری رو خانم رحیم عرض بکنم. انسان در حالت عادی در اخلاق الهی، مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی اینجوری میگه، انسان در حالت عادی 4 نوع ارتباط داره. ارتباط خودش با خودش هستش. خب بالاخره این بدن ما امانت برای ماست. الیوم نختم علی افواههم، روز قیامت میگه این بدن شاکی شماست. اگر برای خود من بود که معنی نداره شاکی من باشه. نوع ارتباطی که با این بدن خودم برقرار میکنم یک ارتباطه. ارتباط من با خدام هستش که ارتباط ربوبی میگن، من با خالقم که من رو خلق کرده و این همه نعمت رو در اختیار من قرار داده، چگونه باید باشه؟
بله.
این ارتباط الهی میگن، الوهی بهش میگن، ربوبی بهش میگن. یک ارتباط من با محیط زیست هستش، بالاخره این منابع طبیعی که خداوند در اختیار من قرار داده، من حق هر گونه تصرف در اون که ندارم.
بله.
در بحث حق علمای اخلاق میگن شما تا اونجای مجاز هستی از حقوق خودت استفاده کنی که به حقوق دیگران صدمه نزنی. اگر من حالا یه باغچه‌ای دارم هر جوری، یا یک شیر آبی تو خونم از هر چقدر بخوام آبو مصرف کنم، این درست حق شما هستش، ولی زمانی که خشکسالی هستش این صدمه زدن به حقوق دیگران است. این میشه حرام. و یک ارتباطی هم هستش با شهروندان ما، با خارج از خود من، با انسانهای دیگر. این 4 دسته ارتباط هستش.
و خانواده احتمالاً در
خانواده
قرار
در درون همین هستش. بله. شما وقتی که ارتباط با خارج از بدن خودتون، یعنی خارج از پوست خودتون،
بله،
برقرار میکنید، در مرتبه نزدیکتر همسر و فرزندان و رحم شما هستن،
بله،
در فاصله دورتری انسانهای دیگری هستن که اونجا ما 2 تا دانش رو نیاز داریم. یک دانش روش‌ها و تکنیک‌های برقراری ارتباطه که لازم داریم و خیلی
درسته.
بلد نیستیم و بسیاری از مشکلاتمون به خاطر این هستش که حرف حقی داریم اما چون حرف حق حقمون رو خوب نمیتونیم بیان کنیم به حقمون نمیرسیم و تازه گرفتاری هم برای خودمون درست میکنیم.
بله.
و یکم مقررات و ضوابطی هستش که ما باید در برقراری ارتباطهای چه مالیمون باشه، چه اخلاقیمون باشه، چه سیاسیمون باشه، چه امنیتی باشه، باید رعایت کنیم.
درسته.
که دانش در این زمینه هم کم هستش. بنابراین ببینید، میگه اگر شما در این 4 تا حوزه که ارتباط در آن واحد داری، شما با خدای خودت، با خودت، با جامعه بیرون خودت و با محیط زیست، اگر یک سری اصولی را که خداوند بیان کرده رعایت بکنید، شما یک انسان اخلاقی میشید، یک انسان حسینی میشید، یک انسان علوی میشید. هر کدومش رو عمل نکنید، چه بدانی و عمل نکنید، چه ندانی و عمل نکنید، فرق نمیکنه، نتیجه یکی است. بالاخره من اگر رعایت نکنم و با شما صحبتی داشته باشم، شما رو اذیت بکنم، چه من بدانم شما به این صحبت کردن حساسیت دارید، چه ندانم، فرق نمیکنه، اذیت شدید.
بله.
و اینجا من اخلاقیات رو رعایت نکردم. نهایتا تو وزر و وبالش هستش که اگر دانسته این کار رو انجام بدم من مجازات میشم.
درسته.
گناه کردم، اما اگر ندانم گناه نکردم. منتها در این که شما اذیت میشید از این ارتباط هیچ تردیدی وجود نداره.
درسته.
اون چیزی که امام حسین علیه السلام به ما در کربلا داره میگه، اصلاح در امت جدی رو که داره بیان میکنه، و اینی که زینب کبری سلام الله علیها به دنبال رساندن اون پیام به گوش همه تاریخ بشریت هست، این هستش که مسلمون از حالت شناسنامه خارج بشو، در این 4 تا حوزه ارتباطی که داری ببین امام حسین چگونه ارتباط برقرار آنگونه بشه،
حسینی زندگی کن.
همین چیزی که الان یک شمه از اون، یک شمه از اون، در واقع یک جنبه کوچکی از اون رو ما در این پیاده روی 40 داریم به چشم میبینیم، و خب این باید تعمیم پیدا بکنه. و ما اگر به میزانی که حسینی باشیم و به میزانی که علوی باشیم، به میزانی که مهدوی باشیم، باید این گونه رفتار کردن هامون بیشتر باشه.
بله.
بنابراین این پیامی هستش که ما توی 40 زینب کبری سلام الله علیها به ما رسونده و ما باید این رو یاد بگیریم و بهش پایبندی نشون بدیم تا اینکه انشالله به سمت جامعه مهدوی حرکت بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما. باز هم طی این برنامه از صحبت‌های شما بهره‌مند خواهیم شد. همچنان همراهتون هستیم با ویژه برنامه 40 پرده اشک.
شب امید عالم اینه، شب میلاد زینب، بهترین شب عمر حسینه.
خب 9:59 دقیقه است و ما ویژه برنامه چهل پرده اش رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. حاج آقا اسد